أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن بل الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. محضر مبارك سروران معزدان به الزار گران قدر سخن در ادامه آیات سوره شریفه نساء است. آیه که تلاوت شد آیه 17 و آیه بعد از آن که در ادامه مطالب تقدیم خواهد شد. خاطر عزیزان استحضار دارد که در پایان نوبت گذشته و آیه قبل ان الله کان توابا رحیما چنین آمد که خداوند سبحان توبه پذیر و توبه کننده رحیم است. به لحاظ این که ذکر تواب رحیم در پایان آیه قبل آمده است و یه اشاره اجمالی به این باب شده است، الان موقعیت مناسبی است و از آن آماده است که در آیه بعدی خداوند سبحان به تفصیل اشارتی به مبحث توبه داشته باشد. لذا از باب الکلام یجر الکلام سخن می آورد. خداوند سبحان بعد از کلمه تواب رحیم اشاره می فرماید انما التوبه علی الله، که بازگو می کنم و الان مطرح خواهد شد. قبل از ورود به خود آیه شریفه و متن بحث و گفتگوی امشب خدمت عزیزان، به طور کلی خود ذکر توبه در قرآن کریم از مختصات قرآن است. یعنی در این قد و قواره‌ای که خداوند سبحان توبه رو در قرآن کریم مطرح کرده است، شاید در دیگر کتب آسمانی مطرح نیست. این مقداری که در قرآن به زوایای این موضوع پرداخته شده است در دیگر کتب آسمانی در این حد دیده نمی شود. این مبحث، این مقدار جدی گرفته نشده است. طرح کلی بحث این که در قرآن سوره ای رو خداوند به این نام اختصاص بدهد، اون هم سوره سنگین توبه رو خداوند به این نام اختصاص بدهد و بیش از 80 موضع حضرت باری تعالی مبحث توبه رو مطرح کند در قرآن، این نشان میدهد که مسئله بسیار حائز اهمیت است و نکته مؤثری است که خداوند چنین برون اصرار می‌ورزد در کلام خویش. عرض میکنم بنده به عنوان یه جمله به عنوان ورود به بحث محضر مبارک سروران معظم، آن که خب میدانید یکی از جامع‌ترین تعابیری که خداوند سبحان در مورد انسان و پایان انسان در قرآن به کار برده است که غایت القصوی است، یعنی نهایت است، برترین تعبیر است، تعبیر فلاح است، تعبیر فلاح و آنچه خداوند اگر میخواهد بگوید رسیدن به انسان ها به اون اوج موفقیت اولئک هم المفلحون، اینها کسانی هستند که به فلاح رسیدند. قد افلح المؤمنون، اون نتیجه نهایی ایمان در قرآن کریم فلاح، که ما فلاح را از باب زیر خناب تعبیر می کنیم در رستگاری و الا معنای فلاح رستگاری نیست، بسیار برتر از این معناست. تمام به اصطلاح موانع را برداشتن، شکوفایی در تمام ابعاد وجودی به استعدادها و توانایی های هر موجود را فلاح آن موجود می گویند، که این معنا در مورد انسان مکرر در قرآن به کار برده شده است. قد افلح من زکاها، این استعداد فلاح رو خدا در وجود انسان قرار داده است. حال رسیدن به این قله فلاح تی نمی شود مگر با پای اختیار. خداوند سبحان این اختیار رو به انسان داده است به فلاح از کوچه و خیابان اختیار برسد. از این باب است که میرسد آدمی به اون موفقیت و سعادت و کامیابی کامل. و اون چه رهزن این مسیر می شود اسیان است و بس، اسیان و تمرد، اسیان نسبت به خلق و خالق، تمرد و تعدی بر خلق و خالق عاملی است که رهزن این مسیر فلاح و سعادت است بدون هیچ تأمل و شک. اون عاملی که می آید این مسیر و جاده رو منظم می کند، می روبد و آماده می کند و این موانع رو بر می دارد توبه است. یعنی توبه نقش اساسی در بازگرداندن فلاح و سعادت به جامعه انسانی و بشری دارد. توبه نقش کلیدی در رساندن انسانها به هدف آفرینش و خلقت دارد. از جایی این است که خداوند در این جهت در قرآن اصرار بگذارد به انسانها رو به موضع و جایگاه و موقعیت توبه آشناشون کند و آگاهشون کند و عارفشون کند. خب با این مقدمه ای که عرض کردم مختصرا خدمت عزیزان، ولو این که مجال گسترده تری و بیشتری میتونید که در این باب عرض کنیم و خب با توجه به اینکه آثار فردی و اجتماعی توبه بسیار زیاد است، آن عامل اصلی ایجاد تقویت و انگیزه درونی در انسانها و بازیافت و بازیابی شخصیت در انسان ها توبه است. آب از جو رفته را توبه به جو باز میگرداند. استعدادهای هرز و هدر شده رو توبه برمیگرداند. دلهای شکسته رو توبه ترمیم میکند. وجود غبار گرفته را توبه مجدد صفا میبخشد. و اگر از این باب سخن بگوییم بسیار میتوان گفت. این نقش مؤثری است که خداوند سبحان به توبه داده است. البته توبه در قرآن کریم صرفا توبه از معصیت نیست. یعنی قرآن وقتی توبه رو مطرح می کند نه اینکه فقط توبه یعنی رجوع از گناه و عصیان، توبه از کفر و شرک نیز در قرآن توبه است. ما دو فرق در توبه در قرآن داریم، یه رجوع از شرک و کفر الالله هست، یه رجوع از عصیان و تمرد به سوی خداست. هر دو ابواب جمع توبه محسوب می شود در تعابیر قرآن کریم. حالا در اینجا خداوند سبحان میخواد که یه اشاره ای به آداب و شرایط توبه نسبت به جامعه داشته باشه. فرمود انما توبه تعالی الله. من ده از همون سخن اول آغاز میکنم چون آیه آیه پرمحتوا و عمیق است. فرمود انما توبه تعالی الله. این کلمه انما ادات حصر است. در پارسی معنا میکنیم این است و جزیل نیست. این است و جزیل نیست. انما توبه تو الله. این است و جزیل نیست که توبه بر خداست. خب اینجا دو نکته عمده شروع میشه همین آغاز کار. انما توبه تو الله. اولا این که توبه اختیار رو دست خداست، نه نبی، نه ولی، نه وسیع، نه هیچ صاحب کرامتی ادعا نمیتواند بکند که مقام توبه دارد و توابیت دارد. توبه صرفا یک کاریست الهی، این فعل الله هست. هیچ پیغمبری و وسیعی و صاحب وجاهتی نمیتواند چنین کاری را برای انسان انجام بدهد. توبه از شونات باریست به اصطلاح متکلمین و این کار دیگران نیست. کسی نمیتواند اعانه و به اصطلاح اوراق غفران بفروشد که بر اساس اون توبه پذیری کند، کما اینکه گاه در طول تاریخ کلیسا به این کار میپرداخت. توبه فعل خدا هست، دیگران در این جهت نقشی ندارند. این عملی است که جناب باری انجام میدهد و بس. انما التوبه تو الله. این عمل خداست. نکته اول. و آنگاه نکته ظریف و دقیقی در اینجا وجود دارد. فرمود انما التوبه تو الله. بارها متذکر شده این خدمت عزیزان و سروران معظم که کلمه علا الزام را میرساند، کما اینکه کلمه لام مفتوح لح که میگویند منفعت را و تملیک را و انتفاع را میرساند، اما کلمه علا الزام رو میرساند. آقا لهو علیه حقون، آقای فلان بر عهده من حق دارن. این علا که اومد این گردن ما زیر این بار قرار گرفت. خداوند فرمود توبه علالله هست. آیا این یه الزامی را بر خدا نمیرساند؟ چرا مسلم میرساند؟ ظاهر عبارت که جز این نیست که توبه بر خداست، یعنی یه حقیست. چطور میشه بود این بس؟ اصلا خود این تعبیر و تعبیر چگونه ایست؟ مگر کسی میتواند الزام حق بر خداوند سبحان بکند؟ نه، هیچ کسی میتواند. اون چنان صاحت باری مرتفع تر از آن است که کسی بتواند الزامی بر ذات او بکند. هیچی نمیتوند بگه که این چیزی بر خدا وجود دارد، بلکه این خود اوست که میگوید، منافاتی ندارد. حضرت باری تعالی خود بر خود اموری را لازم کرده است، به نفع چی؟ به نفع بندگانش. خداوند سبحان در آن اوج اطلاقی که دارد در تمام صفات و ذات خصوصیاتی و حقوقی را برای بندگان بر عهده خود لازم کرده است، خودش لازم کرده، نه کسی به این الزام بپردازد و او را وادار بکند. خود حق چنین تفضلی رو بر بندگان پیش کرده. در قرآن گاهی موارد این رو می‌بینیم. یک، و این علینا للهدى. خداوند در قرآن تصریح می‌کند بر عهده من خالق و آفریدگار انسان‌ها هدایت انسان‌هاست. از حقوقی که انسان‌ها در قبال خداوند سبحان دارن حق هدایته. یعنی خدایا وحدنی لمختلف فیه من الحق انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خدای دستم بکش اهدنا الصراط المستقیم. حق هدایت از حقوقی است که انسان‌ها بر خدا دارن. خدا خودش این حق رو به انسان‌ها داده است و به نفع انسان‌ها امضا کرده است این حق را. ان علینا للهدى. این هدایت باید برسد به انسان‌ها. اگر به انسان ایصال هدایت نشود و رسیدن هدایت نباشد، انسان در قبال این امر مسئولیتی نداره، چون این حق خدا این حق رو به انسان داده. خیلی زیباست، خیلی دقیق است این معنا که خداوند خود چنین الزامی بر ذات خود میکند و هدایت انسانها رو خود بر عهده میگیرد. این یک. جای دیگر و مورد دیگر میبینیم که و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خداوند مطرح میکند هیچ جنبندهی در زمین نیست الا اینکه علی الله، خدا خود در ذات خود لازم کرده است که او را رزق دهد. یعنی روزی موجودات نفرمود ما من انسان علی الارض، نه، ما من دابت فی الارض، تمام جنبندگان، نباتات، حیوانات، تمام این موجودات، انسان‌ها، اینها یه بودجه ای را دارن که این بودجه بر عهده خداوند سبحان است و باید اینو تأمین کنه و خداوند تأمین کرده است، اینو در وجود نهاده است و تعبیت کرده است. تا زمانی که بنا باشد انسان روی زمین باشد، خیالتون آسوده باشد، زمین جوابگوی این بشر خواهد بود. وهمتون نیاد از خیلی مثال. و ما من دابت الا فی الارض الا علی الله رزقها. خدا دارد تصریح میکنه تا زمانی که جنبنده روی زمین است، روزی او بر خدا است. دیگه از خیلی از مسائل وهمتون نیاد و نگران نباشید. این الزامی است که خدا بر ذات خود کرده است. هو الذی خلقکم ثم رزقکم. خدا شما را آفریده است، خودش هم روزی میدهد، منتها راه روزی دادن خدا این است که روزی رو خدا در وجود قرار داده است، به شما توان رسیدن به روزی را داده است، موانع بین شما و رزق رو برداشته است، برخیزید به سوی روزی بشتابید، کلو حرکت کنید، وجه رو برید طلب کنید. کاملا مسیر خداوند سبحان برای شما در درون و برون هموار کرده است، مانعی نیست، میتوانید برسید. از این باب باز هم داریم که حقوق عباد رو بر خدا مطرح میکنند. اما مورد سوم که هم بحث خود ماست، فرمود انما توبه علی الله، توبه حقی است که انسان‌ها بر خدا دارند. مشخص میشه که در ذات ما انسان‌های چیزهایی وجود دارد که به هر حال خداوند اون قمزه قمازه او چنین احتمالی را در حق انسان میدهد، لذا چنین حقی را فرزندان آدم دارد که اگر بریدن باز بیایند وصل کنند، که اگر فصل کردن باز به وصل بشتابند. خداوند چنین چیزی را در وجود انسان‌ها می‌بیند و خود این حق رو به انسان‌ها میده، این حق رو میده که حال که چنین شد بازگردد. بنابراین این مسئله مسئله جدی است، مسئله حقوقی است، توبه امر حقوقی شد، یه چنین خصوصیتی رو پیدا کرد در ناموس خلقت و آفرینش خداوند سبحان و رابطه حضرت باری تعالی با انسان‌ها. این نکته بعدی بود، انما توبه علی الله. حال با این دو مقدمه، این توبه‌ای که از حقوق انسان‌ها بر خداست در حق همه آیا امضا می‌شود؟ آیا از همه کس و همگان مورد قبول است؟ نه. آیا آدابی ندارد؟ چرا آدابی دارد؟ این یه چارچوبی دارد، یه الگویی دارد که خداوند سبحان او رو مطرح می‌کند که توبه در حق چنین کسانی امضا می‌شود و در حق چنین کسانی امضا نمی‌شود. انما توبه علی الله للذین یعملون السوء. توبه بر عهده خداوند سبحان للذینه، این لام لام چیست؟ عرض کردم الان نقطه مقابل الان لام است. بر عهده خدا به نفعه، به نفع کی؟ للذینه یعملون السوء، به نفع اون کسانی که سوء و زشتی انجام میدهند. به نفع اون کسانی که زشتی مرتکب میشن. آن به شکل مطلق نه، للذین یعملون السوء بجهاله، اون کسانی که سوء انجام میدهند اما به جهالت، به سبب جهالت، ثم یتوبون من قریب، آنگاه اینها به زودی باز میگردند، اولئک یتوب الله علیهم، خدا هم به زودی به اینها باز میگردند و خداوند هم بر اینها اون حقی که داده بود عمل به اون حق میکند و توبه میکند خداوند بر اینها. حالا اینجا بحث عمده ما این قسمت بحث است که فرمود اون کسانی که عمل میکنند سوء را. خب ما میبینیم که عمل به سوء مشترک بین خیلی از انسان ها میشد، فساق، فجار، کفره، فسقه، فجره، خیلی ها میبینیم که خیلی زشتی ها را انجام میدهند. اما خداوند این رو مطرح میکند، اینها همشون مستوجب قانون توبه نمیشند، همه اینها توبه در حقشون امضا نمیشود، بلکه اون کسانی که یعملون سوء بجهالتهم، اون کسانی که به سبب جهالت عمل سوء انجام دادن، اینها کارت توبه دریافت میکنن و مشمول قاعده و قانون ویژه توبه میشن. خب این به جهالتی که در اینجا مطرح میشه چه معنا داره؟ جهالت از ماده جهل، جهل نقطه مقابل علم، الناس مردم یا جاهلن یا عالمن. آیا این جهل نقطه مقابل علم همینجا همین اراده شده است؟ یعنی اگر کسی عملی را انجام میدهد سوئی را مرتکب میشود از سر نادانی و ندانستن، اونگاه بعد براش قاعده توبه و قانون توبه وضع میکنن؟ نه، ظاهرا عزیز من این نیست مسئله، به لحاظ این که میدانیم سنت الهی این است و خداوند مطرح کرده است، اجازه داده است که پیغمبرش بگوید رفع عن امتی ما لا یعلمون. حدیثی داریم، گاه متذکر شدیم خدمت عزیزان، به نام حدیث رفع عن امتی التسعه، نه چیزی که پیغمبر می فهمد خداوند بر این نه چیز امت من رو عقاب نمی کنن. یکی از اون نه چیز رفع ما لا یعلمون، رفع عن امتی ما لا یعلمون، چیزهایی را که مردم نمی دانن و به خاطر جهلشون عمل می کنن و بعد اشتباه در میاد، خراب در میاد، معصیت در میاد، اینی که به جهل انجام دادن، خداوند در این عمل فسق و عقوبت نمی کنن. اگر عقوبت نداره که توبه نداره دیگه. اگر بنده عملی را بر اساس جهل و اثر نادانی انجام میدهم، توبه من چه معنا دارد؟ میگم بحث توبه مطرح نمیشه برای چه انسان. چطور خدا میگه توبه للذین یعملون السوء بجهاله؟ این جهالت به معنای دیگه داشته باشه. حالا بنده اینجا چون نمیخوام، حالا تنامورت همینجاست در قرآن که به این شیوه این بحث مطرح میشه، نمیخوام بحث جدیده باشه. یه قدری اگر موش کافی هم میشه بجاست و این بساطتی دارد عرض میکنم خدمت عزیزان. ظاهرا این جهلی که عرض کردیم که پیغمبر هم میفرماید رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما دو گونه ندانستن و جهل داریم. گاه شنیده این به سمع عزیزان رسیده است که ما جاهل رو تفسیر میکنیم، ما یه جاهل قاصر داریم، یه جاهل مقصر داریم، ما یه جهل قصوری داریم و جهل تقصیری داریم. جهل قصوری چیست؟ اینه که انسان مانده است در یه وادی، در یه سرزمینی که هیچ دسترسی به کسی ندارد، هیچ اطلاعی هم ندارد، ابلاغی هم براش نمیرسد، اطلاع یابی، اطلاع رسانی هم براش نمیشه، کاملا در یه محدودیت جغرافیایی قرار گرفته است که دست ما کوتاه و خرما بر نصیب، نه ما اندکی نیست مگر کم داریم از این مناطق در دنیا، ولو دنیا امروز دهکده ارتباطات جهانی است با اول حضرات، اما در این حال مگر تو همین دهکده وجود ندارن کسانی که خب میبینیم به هر حال چی بهشون رسیده است این از امکانات بشر امروز جز فقر و گرسنگی و محرومیت و مظلومیت و حرمان و درد و بدبختی؟ مگر چند میلیون ها انسان در روی کره زمین، نمیگن میلیارد ها، که مبتلای بی تو همین دهکده که اسمش دهکده گذاشتیم، ما خیلی خوشخیالی کردیم، مگر چند تو همین دهکده مشخص میشه دهکده است، اما خیلی دهکدهش اسمش ده هست. خب این هست، خیلی انسان هم که در میبینید آقا در این تمدن ها به ظاهر دارن زندگی میکنند، اما لا یعلمون، واقعا لا یعلمون، به تمکن علمی هم براشون حاصل نشده. جاهل قاصر اون کسی است که امکان وصول به علم براش نیست، ممکن نبوده واقعا. اما نوع دوم جاهل مقصر است. جاهل مقصر یا جهل تقصیری آن است که انسان امکان بوده براش، موقعیت مهیا بود، این محفل تشکیل شد، گفتن آقا اینجا دارن معالم دین میگن، گفتن آقا اینجا یه محلی است دارن فلان مطلب رو میگن، فلان بحث معرفتی رو مطرح میکنن، اینجا کلام خدا رو باز کردن دارن میگن، ایها الناس اعلموا، میخواهید بدانید این، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. گفتن آقا حالش نداریم، این میشه جهل تقصیری، چنین انسانی معاقب است، این انسان معفوق نیست. این نمیدونه فردای قیامت بگوید که من نمیدانم. این متن حدیث است که خداوند خطاب میکند به انسانهایی در قیامت که چرا چنین کردی؟ میگه که خدای من نمیدانستم. راستم میگه نمیدانستم. بعد بهش میگن خلاق علم در حساب عمل، تو که نمیدانستی نمیتونستن بدانی؟ چرا نرفتی بدانی که عمل کنی؟ تو که میتونستی بدانی؟ تو که توان یادگیری و رسیدن رو به اطلاع و علم داشتی و الان اظهار بی اطلاعی و بی علمی میکنی، این اظهار کاذبانه است، از تو مقبول واقع نمیگردد، این عذر بدتر از گناه است. پس ما دو جهت داریم. للذین یعملون السوء بجهاله، اون کسانی که سوء و زشتی انجام میدن بجهاله، به جهل اول مشکل ندارن. اگر مراد از جهل قاصر باشد، جهل قصوری باشد، خدا هیچ چی رو بر این جهل چوب نمیزنه، این گناه نمیشه، گناه محسوب نمیشه. صدق معصیت هنگامی است که علم، یعنی چهار تا شرط ما داریم که اینا میگن شروط عامه تکلیف. یکیش از اونها علمه، فلنیات تکلیف نمیاد اصلا. یکیش توان استطاعت قدرت، یکیش بلوغ عقلی است. اینها خود شروط عامه تکلیف است. تا علم نیاد مکلف نمیشه انسان به هر حال. حالا این بحثی در علم اصول خودش بزرگان بحث میکنن که آیا تکالیف مشترک بین عالم و جاهل است یا اختصاص به عالم دارد، که اینها خارج از مقوله بحث ما و این گفتار تفسیری ماست. اما علا کل جهل، اگر جهل واصل باشد و جهل قصوری باشد، خدا بر این جهل کسی رو چوب نمیزنه، توبه هم نداره. به لحاظی که بحثی نبود است که توبه چی بکنیم. اما اگر جهل به این معنای تقصیری باشد، یعنی میتوانست اما نکرد، این احتمال داره که للذین یعملون السوء بجهاله این رو در بر بگیرد. اما بنده از این کنم مطلب بالاتر از این حرف هاست. اینجا دارد خداوند چیز دیگه ای رو مطرح میکنه. به اصطلاح این قیدی که در اینجا میاد یعملون السوء بجهاله، این قید احترازی نیست، قید توضیحی. یعنی چی؟ عرض میکنم معنای دومی که برای کلمه جهل داریم عزیزان، نقطه مقابل علم نیست. یه معنا که الان از کردیم دو شقش رو، جاهل یعنی اون که نمیداند، عالم اون که میداند. اما یه معنای دیگه هم جهل دارد. این معنای جالبی است. در عرف عاقلان اجتماع و در لسان شهر و در متون دینی و معرفتی ما، به جاهل گاه جاهل به کسی میگویند که میداند، نه به اون کسی که نمیداند. به اون کسی که میداند جاهل میگویند. اما چطور بهش جاهل میگن؟ این انسانی که میداند، میداند اما به مقتضای علم خیش عمل نمی کند، اینو میگن جاهل. اون انسانی که میداند اما در راستای علم خود حرکت نمی کند، بلکه اینجا گویا عقل تلاش خودشو نکرده، عقل اون تحفظ از علم و اون حراست رو از علمی که داشته نکرده، عقل کوتاه اومده به درقبال بعض از قوای دیگر، نتیجه تن به علم در وجود انسان و حال این که بوده توجهی نشده، عمل نشده به مقتضای علم. یعنی دو قوه دیگه اومدن قوه عقلی انسان رو تحت شعاع قرار دادن، قوه غضبیه و قوه شهویه غالب شدند، کار رو از دست عقل در وجود یه انسان عالم در آوردن، از دستش گرفتن. این چنین انسانی را شرع مقدس اسلام جاهل میگوید، نه عالم. این جهل است. یعنی انسان وقتی عملی رو انجام میده اتباعا للهوا، لظهور شهوت و الغضب، به خاطر تبع هوا، به تبعیت هوا. یعنی این انسان میداند این کار بده است، جاهل نیست. جاهل اول به معنی که نمیدونه این کار داشته انجام میدهد. اما این انسان کسی است که میداند این عمل سیئه، زشت، تعدی، تمرد، اسیان. اما قوه این که الان عقلش، قدرت این که بیاد مقابل این رو بگیرد که این کار رو انجام بده، الان در این مقصد نداره. بله این قوه عقله هست، علم داره، اما در این مقصد نتونست، نتوانست هر چی خواست جلو خودش بگیرد، هر چی خواست کنترل کند، نتوانست این کار رو انجام بده. شهوت غالب شد، غضب غالب شد، در یه مقطع اختیار از کف رفت. یه مرتبه کار آن شد که شد. به چنین انسانی در شرع مقدس جاهل میگن. این جهل اسم دیگر و اون صفاحت است. للذین یعملون السوء بجهاله، این مراد اقوای آیه شریف است. اون کسانی که زشتی انجام میدهند، نه اینکه نمیدانند این کار زشته، نه میدانند این کار زشته، اما نتونستند در این مقطع مقابل خودشون سدی بنهند. قوه عاقله، قوه طبیعی براشون نداشت، اینجا نتونست کنترلشون کنند.
نتونستن از دانش خودشون استفاده کنن، لذا به جای نهادن چه سنگ و چه زن. اون کسی که ندارد چون عمل در تو نیست نادان، اون کسی که میداند با اون کسی که نمیداند در نتیجه با هم مشترکه، پس این هم جاهل است مانند اون کسی که نمیداند. این جهل جهلی است که خداوند سبحان در اینجا اون رو اراده میکند. احتمالاً الذین یعملون السوء بجهاله، اون کسانی که والی که میدانستند اما نتوانستند نفوس خودشون رو و قوای خودشون رو درست بهره برداری کنند و استفاده کنند، کارشون به اینجا کشید که مرتکب چنین اعمالی شدن. حالا یه کسی که این کار رو انجام میدهد ثم یتوبون من قریب، اونگاه بعد از این که این عمل از اینها سر زد یک مرتبه یتوبون من قریب. نشانه این عمل چیه؟ یعنی وقتی که انسان این جهل دومی که عرض کردم، نشانه این جهل دوم اینه که انسان بعد از این که فارغ از عمل میشه یک مرتبه به خود میخواید، یه مرتبه یه ندایی از درون انسان فریاد بر میآورد که فعینه تذهبون، کجا میروید، چی کردید، این چه عملی بود که از تو سردن. این نشان میده این عملی که ما انجام دادیم رو چه انجام دادیم، رو آگاهی بود، میدانستیم چه کار داریم میکنیم و به خود میشم آگاهی داریم، آشنایی داریم، نتونستیم انجام ندیم، حالا داریم خودمون چیکار میکنیم، در محکمه وجدان به پاسوب محاکمه کشیده ایم. خود این یه به اصطلاح علامت آزمایش است که سریعا ما میتونیم بفهمیم که چه کاره ایم، میفهمیم که ما متاسفانه با آگاهی نمد رو انجام دادیم. اینجا جاییست که خداوند سبحان می آید و رفتاریت می کنند. اینجا جاییست که اگر ادامه آیه هم بیان خداوند سبحان هم وعده این رو داده است و اصل توبه در اینجا محقق میشه. حالا قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض کنم اینجا خدمت عزیزان، حالا اینکه اصرار به این معنا داده میشه، این جهالت مطرح میشه، چون نکته دیگه پاش خوابیده است. اگر کسی آمد یعملون سوء، سوء رو انجام داد با علم، اطلاع، آگاهی، عمد، قدرت، بعد هم بعد از اینکه کار رو انجام داده است سرفراز و گردن کلوف ایستاده است، میگوید انجام دادم نازش هستم، این انسان خارج دیگه طبیعی نیست. یعنی این کسی که یعملون سوء به جهالت نیست دیگه، اون انسانی که با عمد میاد یک کاری رو پارا بر قلقوم انسان ها میگذارد، اون انسان که با آگاهی پارو بر حدود خداوندگار میگذارد، عالمن، آمدن، متعمدن، این برخواسته از لجاج و اناد، میتوانید بگویید از خبث سریره و سوء طینت و شقاء ذاتیست که در این انسان وجود دارد. این توبه نداره، این انسان توبه نداره، توبه شامل جنگتی نمی شود. به نازی کسیم بحث توبه ندید، این سو بیگه بحث درگیریست، این بحث جنگ و خونریزیست با خداوند سبحان. این آمده داره دقیقا مقابله می کند، این اصلا می داند که چه می کند و می فهمد که چه می کند و می خواهد که چه می بکند. آلمان آمدن با لجاجت اینا خطش انتخاب کرده است. این انسان دیگه تحت پوشش نمی آن، این خارج شده. لطافت کار اینجاست، اون جهل و اون معنایی که عرض کردم که انسان با اطلاع اما به لحاظ نهیده بخواد انادی بکند. اگر میبینید وجود مقدس امیر المؤمنین در نهج البلاغه میگرد عرض و خدمت سرکار، یا حتی همی فقره معروف کمیل رو عرض میکنم که همه تون حفظید بارها، ظلمت نفسی و تجرعت به جهلی، ظلمت نفسی و تجرعت به جهلی، این کدام جهل است؟ این جهل ندانستن نیست، اینه که دارد ارقا میکند تعلیم میدن به کمیل و به زبان ما و شما. این جهلیست که از کردم، این جهلیست که انسان نتونست از عقل استفاده لازم بکند و مانع انسان بشه، اونقدر قوه ایمان نتونست جلو انسان رو بگیرد و چنین عملی رو انجام ده. به نوع جهل نادانی و ندانستن صرف نیست به در آنجا امام مطرح میکند و پر از متون مزامین معصومین علیه السلام. هر چی بخواید شاهد مثال این در بحث عرض به خدمتتون ابو حمزه وجود دارد. در 20 فقره ابو حمزه مربوط به همین، خدایا من تو رو اسیان نکردم به خاطر اینکه بخوام تمرد تو بکنم، من لجوجی نبودم، متمرد نبودم، خدایا نتونستم خودمو کنترل کنم که چه این کاری رو انجام دادم. بارها سیده این کدام است؟ این همین جهل است، این یعملون سوء بجهاله است. خدایا این قدرت رو نداشت، خدایا قوه عاقله من نتوانست این مقدار قوی باشد که بیستد مقابل شهریه و غضبیه که من ازا چنین کردم، و الا من هرگز سر ناسازگاری و هرگز سر لجاج و تمرد با تو نداشتم. اسیان من اسیان انابی نبود خدای من. و خواهید دید که انشاءالله عزیزانی که توفیق
قرائت این آیان نوس بیکران معرفت اهل بیت علیه السلام و فردا داشته باشن، اگر هم آنه به این مطلب پرداخته شود در دعا زیبای عرفه از این مزید فراوان که حضرت سید و شهدا عمیق این بحث رو مطرح میکنند که دیگه احساس میکنم اطاله بحث میشد به دوارد این مقوله میشدم و فقراتی رو محضر مبارک عزیزان و صحیح شد. خب حال این کسی که با این شیوه سو را انجام داده از سمیت رو بون، شرطی که بخواد مشغول این قانون الهی بشود چیست؟ سمیت رو بونه من قریب، بعد از این که این عمل رو انجام داد و ندامت آمد احساس کرد که کم آورده است، اونگاه یه توبون من غریب باز میگردد رجوع میکنه من غریب سری. اما این من غریب نزدیک، آیا من غریب مثلا ممکنه مراد اینه که انسان بعد که این خطا رو انجام میدهد و احساس کرد که این مشکل پیش اومد زود باز میگردد از گناه؟ احتمال دارد، احتمال دارد این معنا باشه، حالا وجه دیگر رو عرض میکنم، اما این هم محتمل است که به طور کلی انسان وقتی که خطا و زشتی رو فهمید و متوجه شد که اسلام در قبال خدا داشته است، اینجا دیگه نباید بین این درکی که براش میاد و بین رجوعش فاصله باشه. دقت دارید؟ وقتی که ما فهمیدیم که تا اینجا اشتباه آمده این دیگه معنا ندارد انسان مسیر رو ادامه بده، همونجا باید برگرده، از اولین دور برگردان باید برگرده، دیگه نمیتونه ادامه بده مسیر را. این منقریب رو میشه اینطور معنا کرد که این باید زود برگرده، به لحاظ این که اگر زود باز نگردد انسان اکانت تشریح جسمانی است، فرض کنید یه وجودی است که به هر حال این یه عفونتی وارد بدن شده است، به قول آقایان یه آبسری شده مثلا، یه فاسیتی شده، یه چیزی این چنینی تو بدن اومده است، خب این عفونت از آن میشه سری شناخته شد، یه جراحی بشه، این آبسری چکی خارج بشه. حالا اگر نشد چی میشه؟ اگر این عفونت موند، میگن دقا این خطر داره، این کمکم وارد خون میشه، اگر این وارد خون شد دیگه درمانش خیلی مشکل هست و اگر بماند کشنده هست از بین بماند. یه عفونت در یه موضع از بدن اگر بماند و سریع من قریب عمل نشه و برون کشیده نشود، موجب هلاکت و نابودی کل این وجود انسان میشود و هاکذا. و دقیقا همینطور است عفونت ها و آبسه ها و دمل های روحی. گناه به آبسه، گناه یک شرک که اومد تو وجود انسان، سیعه است، سیعه درمه به تعبیر متون ما، عفونته. وقتی یه عفونتی اومد تو روح انسان به انسان مرتکب شد، حالا یا صبر بریم میکنی یا درما، اگر جراحی را گرفتی و بریدی این جز رو به کناری زدی فدا، اگر نکردی میمونه این گناه، میمونه زاده زاده میافزاید. بعد یه مرتبه تا به خود میای میشه العادت و طبیعت سامنیه، میشه خلق انسان، دیگه میشه خلق انسان، دیگه ناتمام شد، از دست رفت، نمیتواند کاری بکنه. به لحاظ این که به سرعت عمل نشده، این رسوب کرده این خلق در وجود انسان، دیگه به هر قیمتی که میخوابیم رو از وجودش براند، میبینه واقعا مشکل است، خیلی دشوار است، خیلی دشوار است که انسان پس از استمرار به ادامه خطا و اشتباهی مکرر در مکرر اونگاه بخوند برگردد، این هیهات هیهات بسیار باشه است. نظر میبینید مثلا در اینجا میشه این آیه رو این درست منقریب نیست، تا که انسان متوجه شد و زود کار به دست بگیره، جدایی کنند، زود باید این عضو ناسالم رو از روح خودش دور بیفت کند، اگر این دور افکنده نشود بقیه اعضا را نیز تحت شعاع قرار میدهد، این خلق فاسد موجب افساد بقیه خصوصیات خلقی و خلقی وجود انسان میشود. این من غریبن با این توجیه ایرادی ندارد. اما به قرینه آیه بعدی که الان متمم این آیه است که عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، بعض از مفسرین به ذهن آمده است که این من غریبن اشاره نیست به اینکه مجرد سری بعد از گناه، چرا این اصل است، اما از این آیه این استفاده نکنیم، از آیه چیز دیگری استفاده کنیم. چی؟ اینکه آقا انسان وقتی که به چنین حالتی دچار می شود و مبتلای به اسلام و تمرد خداوند سبحانه می شود، گاه ممکنه این رجوع الله رو جدی نگیره، با مسامحه برخورد کنه. حالا باشد، انشاءالله ما که هنوز فرصت داریم، ما که هنوز جوانی هست، ما که هنوز بعد از این فرصت داریم و روزگاری خواهد رسید که ما هم اهل محراب و مسجد خواهیم شد و اول ما هم باز میگردیم، ما هم سبحه به دست میگیریم، ما هم چه میکنیم؟ به آرزوی این که اینطوری میشود، این رجوع و توبه رو چی میگیرد؟ بازگشت از اسلام رو میگذارد برای وقتی دیگر، باشد فرصتی آینده. با توبه اینطور، این یعنی هی فردا فردا کردن، تصدیق کردن، با این شیوه برخورد میکنن. تا کی؟ تا اون زمانی که دیگه فرصتی وجود ندارد، که آیه بعدی خواهد گفت، میرسد به اونجا که حتی اذا حضر احدهم الموت، میرسد به اونجا که اعلام کردن که از جا برخیست. تا میخواد از جا بلند شد میگه تسلیم، میگه متاسفانه دیر دستانو بلند کردی، فایده ندارد این تسلیم. ادهی به ذهنشون آمده است و استفاده کردن به لحاظ قرینه آیه بعدی که نئین قرمن قریبه، یعنی در همین مدت عمر تا زمانی که مرگ نیامده است انسان جدی بگیرد رجوع الله، شوخی نکند، اینو مسامحه نکند با این کار، اینو در اهم برنامه های زندگی خودش قرار بده. تو بالا عبد در این برمتون خوشا به سعادت انسانی که زیر سایه هر معذیر سایه هر توبه اوی معصیت است، یعنی یه معصیت سریعا سایه میاد کند یه توبه بالای سر اون، اصلا فرصت نمیگذره که بعد چی میشه، یا سریع به خود میاد متوجه میشه. این من قریب رو پس به این معنا میتوان گفت، چون مجموعه عمر قریب است، قریب با واقع است، مجموعه عمر نزدیکه. ما یه نگاهی میکنیم الان، واقعا از میکنم خدمت عزیزان، خب الان ما آخرین بحث آخرین جلسه و گفتگو را در سال 78 محضر مبارک عزیزان داریم. عجیب سامید روز اولی که تفردین شروع کردیم خدمت عزیزان جلسه اول و بحث اول رو، خب تا پایان این سال 78 مگرین چی گذشته؟ این سال برای ما سالهای قبل چی گذشته هست؟ نگاه میکنید، چشم میذارید، میبینید به پنج در مجموعه خاطرات عمر یه ریوندی میکنید، همه میاد میاد، یه نگاه میکنید پیش رو هم همین هست، فرقی نمی کنن. یعنی احساس میشه که اشراق جهان جمله چون نقشیست برای حکایت امار است که آخرش آن هم چه خوابی باشه، خواب مستانه خراب. انسان احساس میکنه یه رویاییست، یه خوابیست، مجموعی که یه زندگی یه چنین تصوری را برای انسان ایجاد میکنه، یه طرفت رو عینی میشه واقعا. پس مجموعی اون قریبه، مرگ قریبه، پایان عمر قریبه، یتوبون من قریب، اینا در همین ایام بازگشت و رجوع رو جدی میگیرن. من قریبه، من من قریبه از گناه، من قریبه از عمر، من قریبه از فرصتانی که دارن، اینو سریع در میابن و برها به فکر این معنا میرفتن. اگر چنین شد فاولائکه یتوب الله علیهم، این وعده الهی است و امان حقی که خداوند فرمود، اگر اینها چنین عمل کنن خدا نیز در اینها توبه میکنن. در اشاره کردیم در نوبت گذشته که توبه خدا و رجوع خدا، یعنی خداوند تغییر موضع میده، از موضع غضب به موضع رحمت میاد با اینها. و گفتیم دو توبه از خدا، یک توبه از ما، سازمان توبه با همکاری انسان و خدا روبرا میشند. دو توبه خدا میکند، یک توبه انسان میکند. توبه اول الهی معناش توفیق بود، خدا توفیق میده، یک تلجن ما میگیریم، این تلجن را راه میافتیم، بیاییم در مرادی. بعد خدا توبه میکند باز در مقام بعد، یعنی غفران و قبول، غفران و قبول. توبه اول خدا یعنی توفیق، توبه دوم الهی یعنی غفران و قبول، توبه وسط ما هم که رجوع الالله، رجوع از ذنب و عصیان و خطاست. فرمود فاولائک یتوب الله علیهم، ایرادی ندارد این جمله فاولائک را جنبه تعظیمی بدانیم، اسم اشاره دور اومد، همین گناه، همین که تمرد کردن سوء انجام دادن به جهالت و برگشتن، فاولائک، اولائک وقتی شما میخواد یک کسی رو تعظیم کنید و اکرام کنید، آقایان، حضرات، اشاره میکنید که آن جماعت، این باید تعظیم فاولائک، خداوند به این کسانی که آمدان سوء هم و حالا تائبان هم با یه عظمتی اسمشون میبرد، فاولائک همین بزرگان، الله اکبر، همین جماعت، یتوب الله علیه، خداوند به اینها رجوع میکنه، خداوند اینها رو مشغول لطفش میکنه. کان الله علیما حکیما، و خداوند علیم است. چرا این دو صفت انتخاب میشه در اینجا؟ چرا بس خلقت و ظرائف و این مسائل رو، چرا خدا به صفت علیم و حکیم رو میاره اینجا؟ خدا میداند در وجود انسان چیست، ای دعا از تو اجابت هم زد، میداند در وجود این انسان چه چیزی وجود دارد. علم دارد به ما، وجودی ما خداوند سبحان میداند لغزش ما از کجاست، میداند یعملون سوء به جهاله میشود، علیم به تمام این مواضع است. توبه رو نیز خودش به عنوان داروی درد نهاده از کنار این مسئله، هم عتاب دارد هم شتاب دارد، هم شکر دارد هم شکایت دارد، اینها رو کنار هم قرار میده خداوند سبحان. علیمن حکیمان و به حکمتش البته عمل میکنند، چارچوب داره این علم دارد به وجود انسان، نقاب به ضعف انسان، نقاب به قوت آدمی، خودش بافته است این وجود را، اما در این حال حکیمانه برخورد میکنه. قطره این هر که بیا برو، نه، آدابی دارد. کان الله علیمن حکیمان. مسئله توبه نیازمند به علم و حکمت اعلام است، خیلی مسئله مهمی است. خداوند این را همراه با علم و حکمت خودش نسخه میکنه در انسان ها و مطرح میکنه و تجویز میفرماید. کان الله علیمن حکیم. ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، توبه ما دیناست میگفتیم، نمال اون کسانی که سیئات را انجام میدهند حتی از حضر عدم الموت، تا اون جایی که میرسد مرد در میابد اینها را، هنگامی که مرد به خدمتشون میرسد حتی از حضر عدم الموت، قال اینی توبت الان، سری فریاد در میابد الان استغفر الله ربی و اتوب الیه ذو الجلال و الاکرام. اونگاه وقتی که امارات و نشانه های مرگ دیده می شود، وقتی دارن جان می دهن، وقتی می خواهد دیگه می بینن قطع شد همه چیز، فرصتاتشون گرفته شد، می گن خیلی خوب دیگه حالا باز کشیم. قرآن می گن نه نه نه، این ابدا هیچ بس خارج از موضوع توبه است. این بس اینجا من یه ابهامی رو از ذهن عزیزان بردارم که بعض از دوستان عزیز این روایت رو من در شبهای رد بخوندم، منظرم باره که عزیزان اینو بعضی از دوستان از من سوال کردن، اصلا که آقا تو گفتی که مثلا بری که از این شبها گفتی که پیغمبر فرمودن که توبه تا کی، فرصت برای توبه یه انسان تا کی است، تا یه هفته، تا نمیدونم یک سال قبل از فوت، تا یک ماه قبل از مرگ، تا یه هفته قبل از مرگ، تا یک روز قبل از مرگ، تا اشاره کردن پیغمبر تا زمانی که هنوز به اصطلاح جان نرسیده است، یعنی تا زمانی که هنوز مرگش فرا نرسیده است. خب این روایت هم من درس کردم، روایت هم بسیار قدیم، یکی دو تا هم نداریم، خیلی هم داریم. آیا تنافی بین اون مضمون به این مضمون وجود ندارد؟ نه، حتی اذا حضر احدهم الموت حضور یعنی چه؟ یعنی رسیدن مرگ، درک مرگ. اما اون فرق از اینه، اگر یک انسانی نه این که بداند فردا دارد میمیرد، به گونه باز میگردد و فردا هم میمیرد، کاملا مقبول است، مشکلی ندارد، توبه مقبول. اما این کسی است که خدا را داره چه کسی رو مطرح میکنن؟ یه کسی که نه اصلا تو این فکر و فاز نیست، این الان در حال جان دادن شهود برزخی میکند، نه اینکه با علم و اطلاع و عرفان و شناخت و ندامت بخواد توبه کند. یه مرتبه پرده ها به کنار میرود، میبیند حقایق برزخ را، یه مرتبه جمال عزرائیل میبیند، یک مرتبه شدائد پس از مرگ رو، یک گوشه از این پرده های برزخ رو زدن، هنوز اول کار است، هنوز اول عشق است، استراب بکن، همون اول کار تا این مرمانی پرده ها به کنار می رود، یک مرتبه داد این بلند می شد توب تل آن، توب تل آن، تازه متوجه می شه یه منعات این چند تا فتیر است، یه مرتبه متوجه می شه قضیه چیز می گرد توب تل آن، می گرد آسفایی می کنیم بفرمایی مورد قبول دیم. به هر حال در یه مقطعی از زندگی به خود آمد، آگاهانه عالمانه با اختیار میخواد برگرده، ولی فرصت شد 24 ساعت باشه، باشه مسئله نیست. اینی که باز میگردد با اختیار و با آگاهی و شناخت و رجوع الی الله میکنه، ولی فرصت کم داشته باشه کافی است. اما این نه، این کسی است که امارات و نشانه های مرگ میبیند، اونگاه این حکایتی است که خدا برای کی داره مطرح میکنه در قرآن؟ در فرعون مطرح میکنه که وقتی که در حال غرق شدن بود، یه مرتبه گفت آمن تو ایمان آوردم به خدای موسی و هارون و من بازگشتم. کتاب رسید از بستر زنجلال، الان وقت اشیت من قبل، حالا نبی، الان چون دیدی، الان چون عذاب الهی را داره میبینی و دریچه ها باز شده از اون شدت و قهر خداوند سبحان، حالا میگی بازگشتم. برای اینکه بعض از عرفا اینجا این نکاتی دارن در مورد این قضیه، بعض از صاحبان عرفان اینجا بحثه که نه، این توبه فرعون هم مثلا مورد قبول که خب تنافی داره دیگه با خود این آیه شریف قرآن، منافات داره ظاهرا مشخص. فعلا و فیض ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی و اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان خیر. این گروه تحت قانون توبه وارد نمیگردن. یه گروه دیگه هم هستن که توبه شامل حال اینا نمیشه، اونا کی هم؟ وللذین یموتون و هم کفار، اون کسانی که میمیرن بر کفر میمیرن، اون کسانی که مرگ اینها به اصطلاح در حالتی فی حال کونهم کافرین، انسانی که با شرک و با کفر میمیرد این توبه براش مفهوم ندارد، است خداوند رجوع به توبه به این ندارد. این بس خیلی مهم است. این که بارها میبینید عزیزان بزرگ مردان الهی طلب میکنند اطرفی علی ایمان، اطرفی علی اسلام، توفی و جان دادن و مرگ بر دین را شرط اصلی و کارآمد تحسین توبه همینه. این دوتاش مثلا میشه از این دو جمله شرط توبه را استفاده کرد. یک شرط توبه آن است که قبل از شهود برزخ باشد، انسان تو همین دنیا به فهم خطا کرده است و بازگرده، نه اینکه نشانه های مرگ را ببیند، چوبه تابوت را ببیند، نه. دوم اینکه جان دادن بر کفر نباشد، جان دادن بر شرک نباشد، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحی، توفنی مسلمن، توفی بر اسلام و بر ایمان باشد. فرمود وللذین یموتون و هم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، چنین جماعتی را خداوند سبحان برای اینها مهیا نموده است، عذاب الیم را اینها دیگه اتاقه نکرده، خودشون رو و مسیرشون رو جدا کردند از مسیری که خداوند سبحان بارها فرصت پیش پای اینها نهاد و این طرح توبه رو نیز اینها به سادگی از آن گذشتند و متاسفانه بهره‌مند نشدند. بزا پایان امر اونها جز قهر خداوند سبحان چیز دیگه نخواهد بود. خب این حاضر تمام کلام. این پایان سخن در آیه 18 هم از سوره مبارکه النساء که بحث توبه رو در مجموع خدمت عزیزان در این دعای مطرح کردیم و شمول و عدم شمول توبه نیز مطرح شد و بحث به پایان رسید. انشاءالله آیه 19 هم که باز بحث مستقلی است و بازگشتی است به دفاعیه از حقوق زنان در سوره مبارکه نساء، چندین آیه رو به خود اختصاص میدهد مجردن. انشاءالله میدوند که محضر مبارکه عزیزان باید ادامه بحث خود از سال آینده تغییر. شب گذاریم که بحث این شب ما و آخرین سخن به حقی بود که خدا به ما بر عهده خودش داده است. و انما توبت علی راهل الذین یعملون السوء بجهاله، امیدواریم خداوند سبحان ما را از این حق برخوردار و بهره‌مند بگرداند و ما را مشمول انطاف خاص خودش در این سال بگرداند. انشاءالله خداوند سبحان سال آینده رو سال خیر و برکت، سعادت و عزت، سربلندی و شوکت برای همه مسلمانان، جمیع شیعیان و مواریان قرآن و اهل بیت، خاص شما عزیزان و سروران ما عزیزان قرار دهد و امیدواریم که در صدر تمام حدائق خداوند سبحان فرج ولیش حضرت ولید عصر و در سال آینده محقق بگردند. همینطور که اشاره شد فردا روز نهم ماه ذوالحجه است و روز عرفه است و اختصاص دارد به سالکان و عارفان کوی یار که دیگه لباس ها و جام ها از تن کند و جامعه دیدار به تن کرد و خودشون آباده می کنند که به مسلخ و به منا پا گذارند. نیستیم در جمع آن عزیزان، اما گرچه دوری بیاد تو قدح می نوشیم، بعد منزل نبود در سفر روحان. خداوند توفیق بدهد. بنده خیلی مسئولم از این که می بینم برها توجه می شه. انشاءالله که امیدواریم صرف خواندن نباشد، بلکه از مضمون و محتوای این عمیق اقیانوس مدواج معارف اهل بیت و قرآن در دام شریف عرفه عزیزان بتوانید متمتع و برخوردار باشید فردا و یه فیضی رو بگیرید از این دریان بیکران انشاءالله و بهره مند باشید. و خب من یه اشاره هم باز عرض به خدمتون در حدی که اسم و در اون که بحثان صبح هست انشاءالله مفصل میپردازه، فقط نام برده شود که محفل بندان ختم سخن مزین باشد. بنام آن رشی مرد تاریخ شیعه، خب برای فردای مناسبت دیگری که دارند مصادف است با روز شهادت اون بزرگ مرد عالم صفا و معرفت و بازوی کمالمند وجود مقدس مولا کامل حسین فهمی جناب مسلم ابن امین. همین یک افتخار بحث او را که هنگامی که ابلاغ را نوشت و در دست این بزرگ مرد داد نوشت قد ارسلت الیکم اخی اول قد ارسلت الیکم اخی و ابن امین. ابتداعا وجود مقدس مولا الحسین به ارتباط روحی حضرت مسلم با خودش اشاره می کند، بعد به ارتباط جسمی و نسبی. من به سوی شما مردم کوفه فرستادم برادرم را به سوی شما فرستادم. خیلی حرف است. حسین ابن علی با کسی شوخی ندارد. اگر حسین کسی را برادر می گوید، این همان که گفته است حسن برادر من است که می گوید فرستادم به سوی شما برادرم مسلم به حقیق. همین یک فضیلت که پایر می کند این بزرگ مرد را. آنگاه می گوید پسر عموم را به سوی شما فرستاد. خب این میهمان به این شیعه فرستاده می شود به سوی کوفیان. اما خب دیگه کار بونجا می کشد که لا راه ابن نامخی وارد شد و با اون حالت دست های بسته وارد کردند این بزرگ سرباز و فادار رو بر کاخ عبید الله زیان. یک کسی است امیر به قول خودشون عبید الله وارد شده، کسی گفت ما تو سل مال و امیر چرا به امیر سلام نکردی مسلم؟ حال اسیر است دست ها بسته لب ها پاره شده بدن مجروح خون دارد میریزه نزده نشدی کشی اما تو سل مال و امیر چرا به امیر سلام نکردی؟ وقتی با رشادت سر رو کنم که من یک امیر بیش ندارم، من امیری که میدارم میبینم امیر حسین هم و نعم و امیر، من یه امیر بیش ندارم، امیر من اون آقای مظلوم است که به نیرنگ و مکر که ما کوفیان به این سو آمده است. آقا و مولای من آم است و بس. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.